أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله على أعدائهم أجمعين. در مورد ماده امر بود، یعنی الف میم و را. این ماده از نظر لغت و اصطلاح چه معنایی داره؟ معانی متعددی برای ماده امر ذکر شد، اما مرحوم آقای آخوند فرمودند که می توانیم بگیم امر از نظر لغت دارای دو معناست: یک، طلب، و دو، شیء. از نظر اصطلاح هم به نظر مرحوم آقای آخوند معنای ماده امر عبارت شد از صیغه افعل، القول المحسوس. یه اشکالاتی هم بود در مورد معنای اصطلاحی که این اشکالات رو هم ایشون پاسخ دادن، که در واقع ماده امر از حیث اصطلاح وقتی میگیم صیغه افعل، درسته یه معنای غیر اشتقاقیه، صیغه افعل خود این صیغه افعل معنای جامده، اما در واقع هو طلب به صیغه افعل است که به این اعتبار یه معنای اشتقاقی پیدا میکنه و میشه از او آمر و مأمور و امثال اینها هم انتزاع کرد. حالا ای حال، معنای لغوی و اصطلاحی ماده امر معلوم شد. حالا آقای آخوند می فرماید که این خیلی مهم نیست که در اصطلاح چه معنایی برای امر وارد شده و ذکر شده، مهم این است که ما معنای عرفی امر را ببینیم که چه معنایی است، و برای این منظور که ببینیم الفاظی، لفظ امر که در کتاب و سنت بدون قرینه وارد شده است، حمله بر چه معنایی بشه. ببینید، یه وقت لفظ امر و ما امرتکم به شیء، نمیدونم امثال اینها، در آیات و روایات وارد میشه، قرینه ای کنار او هست و ما به اعتبار اون قرینه میتوانیم معنای این امر را بفهمیم. انما الکلام، در جایی که لفظ امر وارد بشه قرینه ای هم نباشه، که در این صورت ما باید ببینیم که این امر را بر چه معنایی حمل بکنیم. علیکم السلام. خب، در این که باید حمله بر معنای لغوی بشه بحثی نیست. مسلم اون وقتی که لفظ امر در لسان روایات و آیات وارد شده، اصطلاح خاصی نبوده، به همون معنای متعارف امر که در ذهن مردم بود. اما کدام یکی از معنای امر؟ این مهمه. و این که به هر حال ببینیم آیا این معانی متعددی که برای لفظ امر ذکر شده، چند معنا ذکر شده، آیا اینها به نحو مشترک لفظیه، آیا به نحو حقیقت و مجازه، آیا به نحو مشترک معنویه، چون همه اینها آثار متفاوتی را به دنبال خودش خواهد داشت. ما چه بکنیم؟ لفظ امر را که در این روایات و آیات گاهی وارد میشه و بدون قرینه هم هست، بر کدام یکی از این معانی حمل بکنیم؟ امر دائره بین مشترک لفظی، یعنی بگیم این لفظ مشترک لفظی است که معانی متعدد داره. خب مشترک لفظی برای خروج از ابهام و اجمال نیاز به قرینه داره، اگه قرینه نباشه مجمل میشه. اگر معنای حقیقی و مجازی باشه، خب باید حمله بر معنای حقیقیش بکنیم. بله، خب همین دیگه. بله بسیار خوب. یا مشترک معنوی است، یه لفظ امر دارای چند معناست، مشترک معنوی. خب هر کدام از اینها باشه یه آثار و اقتضائات متفاوتی داره. آیا دلیلی بر ترجیح هیچ کدام از این احوال وقتی که با هم متعارض میشن هست یا نیست؟ یعنی مشترک لفظی رو مقدم کنیم، حقیقت و مجاز رو مقدم کنیم، اشتراک معنوی رو مقدم کنیم، دلیلی وجود نداره در این که عرض به حضور شما یکی از اینها رو بر دیگری مقدم بکنیم؟ یعنی هیچ کدام دلیل خاصی ندارن. یه چیز را ممکنه مثلا فرض کن بیان به عنوان دلیل بگن، مسئله غلبه را مثلا بیان عرض به حضور شما ذکر بکنن، بگن که خب اشتراک لفظی غلبش بر مثلا حقیقت مجاز بیشتره، مثلا میگیم آنو. خب اگر چنین ادعایی بشه، خب این هم اصل صغرای این که آیا چنین غلبه‌ای وجود دارد یا ندارد، و هم کبرای این که بر فرض که چنین غلبه‌ای وجود داشته باشد، آیا اعتبار و حجیت داره یا نداره. هر دوش محل کلامه. بنابراین اون چیزهایی که مثل غلبه گاهی برای ترجیح یکی از این حالات بر دیگری ذکر میکنن، این ایشون میفرماید محل اشکال هست. بنابراین ما اگر مواجه باشیم با یک لفظ امر، میگه امر تو کن به کذا مثلا توی روایت، هیچ قرینه ای هم نیست، دلیلی هم بر ترجیح این که این رو مثلا فرض کنید که این معنا معنای حقیقی اون مجازیه وجود نداره. چند تا معنا داره، ما همطوری موندیم ما و این چند معنا کدام حقیقیه؟ آیا برای همش بحث شده؟ آیا یکیش مجازیه؟ بر کدوم حمل بکنیم؟ می‌فرماید اینجا تنها چیزی که می‌شود گفت، تنها مسئله‌ای که میشه به عنوان مستند قرار داد، مسئله ظهور. ما اگر بدیم این لفظ ظهور در یک معنای، حالا هر کدام از این معانی که گفتیم، اگر ظهور در یکی از اونها داشت، این برای ما حجته، چون اصالت الظهور داریم. اصالت الظهور یک اصل عقلایی است و معتبره و با این ظهور می شود احتجاج کرد. اگر این لفظ مثلا امرتکم بکذا ظهور در یک معنایی داشت، فبها این ظهور برای ما معتبره و ما به همون ظهور هم عهد میکنیم. حالا دیگه کاری نداریم منشأ این ظهور چیه؟ آیا منشأ ظهور انصرافه؟ آیا منشأ ظهور وضعه؟ آیا منشأ ظهور نمیدونم هر چی هست؟ حتی چه بسا ممکنه این معنایی که این امرتکم در او ظاهر باشه معنای حقیقی هم نباشه. مهم ظهوره، اونی که ظهور داره در او برای ما معتبر است و حجت. و لولا ظهور ما بودیم و لفظ امر در دلیلی از قرآن و روایت و ظهوری هم برای ما در هیچ کدام از این معانی منعقد نشد. تکلیف چیه؟ می‌فرماید اینجا جای اصل براءت از حیث عمل. میگه امرتکم بکذا، ما اینو نمیتونیم بگیم داره دستور میده از حضور شما که این کار رو باید. البته خود ایشون ادعا میکنه که لفظ امر اگه ما باشیم و این امرتکم امره ظهور در معنای طلب داره. ایشون میگه از حضور شما بعید نیست ما بیایم ادعا کنیم که از حضور شما وقتی لفظ امر در دلیلی به کار رفت، خود امر صیغه رو کار نداریم، ما لفظ امر امرکم این ظهور در معنای طلب داره. این جهت اولا تا بریم جهت ثانی. نعم، این ادامه همین بحث معنای اصطلاحی است، القول المخصوص. چون بالا گفتن که از حضور شما معنای اصطلاحی امر همون قول مخصوصه، ایشون حالا اینجا داره توضیح میده منظورمون از قول مخصوص چیه. ای صیغه الامر یعنی در اصطلاح امر یعنی صیغه امر، افعل. اذا اراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر. این قول مخصوص اگر شخصی که بخواهد به واسطه این صیغه طلبی رو بکنه، که البته اون شخص شخص عالی هم هست، از مقام علوش داره درخواست میکنه، بله این میشه من مصادیق الامر، این مصداق امره. لکنه به ما هو طلب مطلق، منتها به عنوان این که این طلب مطلق است. این رو در فرض میگیم که ما معنای لغوی رو ملاحظه بکنیم. امرکم علیکم السلام، امرکم یعنی چی؟ یعنی طلب میکنه، منظور طلب مطلق، در صورتی که معنای لغوی ملاحظه بشه. او مخصوص یعنی طلب مخصوص، طلب مخصوص معنای اصطلاحیه. اگه معنای اصطلاحی ملاحظه بشه میگه طلب مخصوص. طلب مخصوص یعنی چی؟ طلب به صیغه افعل، یا مطلق طلب هر جوری با هر چیزی، یا طلب به صیغه افعل. به هر حال چه طلب مطلق باشه چه طلب به صیغه افعل باشد، هر دو میشن از مصادیق این امر، فالامر سهل لو ثبت النقل، اگر نقل ثابت بشه کار آسانه و مشکلی نیست. یعنی نقل از اون معنا به این معنا. ولا مشاهده فی الالف و الاصطلاح، در اصطلاح خیلی جای از حضور شما بحث و جدل و نمیدونم ایراد و اشکال و حالا اینها، اما و انما المهم بیان و ماهو و معناه و عرفن و لغتن، اونی که مهمه بیانه معنای عرفی و لغوی امر، معناه یعنی معنای این امر، ماده امر، الف و میم و را. حالا چرا این مهمه دانستن معنای لغوی و عرفی؟ لیحمل علیه، برای این که حمل بشه بر اون معنا، یعنی معنای عرفی و لغوی. ما باید اینو بدونیم. چرا؟ فیما اذا ورد بلا قرینه، برای اینکه در جایی که بدون قرینه لفظ امر میاد حمله بر اون معنای لغوی و عرفی بشه. وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنت، در حالی که در کتاب و سنت در بسیاری از معانی استعمال شده. شما دیروز دیدید ما خوندیم در شی، در طلب، در شن، نمیدونم فعل عجیب، حالا و هم معانی مختلفی در روایات در مورد امر وارد شده. حالا ما اگه قرینه داشته باشه فبه ها، اگه نداشته باشه چیکار بکنیم؟ لفظ امر آمده، ما میخوایم ببینیم علل غالب این حمله بر معنای لغوی و عرفی بکنیم، چون اون وقتا که اصطلاح به کار نبود که. وقتی مثلا توی روایتی امام گفت ما امرتکم به کذا، لفظ امر عبود، اون موقع که عرض شما چیز نبود که، اصطلاح در کار نبود. تا ما بخوایم این رو بگیم ها این لفظ رو امام به کار بردن، مردم هم معنای اصطلاحی رو فهمیدن، نه اون موقع همون معنای لغوی رو از الفاظ میفهمن. خب حالا چه بکنیم؟ ولا حجت علا انهو علا نحو الاشتراک لفظی او المعنوی او الحقیقه و المجاز. خب این در واقع اشاره به همون اصل بحثی که داشتیم که آیا این مشترک لفظی بین طلب و شیعه، یا حقیقت و مجازه، یا مشترک معنویه. دلیل بر هیچ کدام نداره که امر مثلا به نحو مشترک لفظی بین این معانی یا معنویه یا به نحو حقیقت و مجاز، دلیل نداره. این قرص چرا دلیل نداریم؟ ما دلیل داریم، دلیل داریم بر ترجیح یکی از اینها بر دیگری. دلیلمون چیه؟ غلبه. مثلا ما دلیل داریم که حقیقت و مجاز غلبه دارد بر مشترک لفظی، پس این غلبه داشتن سبب ترجیح میشه. میگه و ما ذکرت ترجیح عند تعارض هذه الافعال، اونی که در ترجیح ذکر میشود در وقت تعارض این احوال، موضوع که رفت ترجیح چی ذکر شده؟ عرض کردیم مسئله غلبه. عند تعارض هذه الاحوال یعنی اشتراک، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز، وقتی اینا با هم تعارض بکنن. مازوکرن لو سلم، اگر پذیرفته بشه، که یعنی نمیشه، یعنی ما اصلا اصل غلبه رو قبول بله نداریم. ولم یعارض به مثله سلمنا، که معارض نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی میاد ادعا میکنه مشترک مثلا حقیقت و مجاز غلبه داره، در مقابل یکی میاد ادعا میکنه نه خیر آقا اشتراک لفظی غلبه داره. لو سلم اصل غلبه را ولو سلم که معارض نداشته باشد، لم یعارض به مثل این سبب ترجیح، فلا دلیل علت ترجیح. اشکال اصلی اینه. خب حالا برفرض غلبم باشه معارضم نداشته باشه، به چه دلیل این معتبره؟ این غلبه کی گفته باعث رجحان میشه؟ عنایت میفرمایید؟ اصل حجیت و اعتبار غلبه محل شک و شبهه است. پس چه بکنیم؟ حالا مسئله ظهور رو بعد میان میگن. فلابد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، لابد مع التعارض، اگر تعارض بین این احوال پیدا شد رجوع به اصل بشه، که این اصل منظور همون اصل براءته، یعنی براءت از تکلیف در مقام عمل. نعم لو علم ظهوره فی احد معانی، بله اگر ما ببینیم ظهور در یکی از این معانی داره. ببینید اصل ظهور مهمه ها، نمیخواد بگه این ظهور ناشی از وضع باشه حتما. ما نمیدونیم، ما نمیدونیم ناشی از وضع، نمیدونیم ناشی از انصراف. اونی که مهمه یه نحوه ظهور از این لفظ باشه. لو علم از ظهور او فی احد معانی ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، ولو احتمال داده شود ان این ظهور به خاطر انسباق و انصراف از اطلاقه، ولو منشأ این ظهور انصراف باشه یعنی وضع نباشه، فرق نمیکنه اونش برا ما، مهم اینه که ظهور در یکی از این معانی داشته باشه. فلیهمل علیه، پس هم میشه برای همون معنا. و ان لم یعلم انه حقیقتن فی بالخصوص او فی ما یعنی، اگرچه دانسته نشود که این آیا حقیقت در اون معناست به خصوص یا حقیقت در یک معنای اهمیست، این مهم نیست. کما لا یبعد ان یکون کذالک فی المعنی الاول، یعنی چنانچه بعید نیست ان یکون کذالک، یعنی چی؟ یعنی لفظ امر ظهور داشته باشه در معنای اول. بعید نیست که امر ظهور در طلب داشته باشه. امرتکم ای طلبتکم، بعید نیست که ما این ادعا رو بکنیم که خب من. اما الجهت الثانیه، خب البته این رو حالا یه بحثی هست که خب ما بدون قرینه این الفاظ رو معمولا میگن ظاهر، یعنی اونی که الان ما از این لفظ میفهمیم، اما چه بسا این لفظ در اون زمان ظهور در همین معنایی که الان برای ما ظاهره نباشه، نبوده باشه. میشه این امکانش هست ما بدون قرینه یه ظهوری برای این معنا در نظر بگیریم؟ اینا فرمودید که اون وقت ظهور در این معنا نداشته، امکانش هست. اینه که این مقداری به هر حال از این جهت مشکل میشه. الجهت الثانیه، خب مطلب دومی که در مورد لفظ امر و ماده امر میگن این است که خب ما گفتیم امر یعنی چی؟ طلب. یکی از معانی عمده امر مسئله طلب. حالا آیا مطلق طلب امر است یا اینکه قیودی هم کنار این طلب باید باشه تا صدق امر بکنه؟ در مورد دو تا قید بحث میکنن. آیا علو در طلب معتبر است یا نه؟ یعنی بلندی مرتبه، یعنی کسی که میخواد طلب بکنه از دیگری باید در یک جایگاه بلند و بالایی باشه. آیا استعلاء معتبر یا نه؟ استعلاء یعنی چی؟ یعنی خود را در جایگاه بالا قرار دادن. علو یعنی بالا بودن، استعلاء یعنی خود را در جای بالا دیدن و قرار دادن. کسی که میخواد امر بکنه، امره، آیا باید حتما طلبش از عالی به دانی باشه، از عالی به سافل باشه؟ مرحوم آقای آخوند میفرماد بله، ظاهر این است که در معنای امر علو معتبره. یعنی کسی که میخواد بهش بگه برو این کار من رو انجام بده، باید رتبهش، جایگاهش بالاتر از اون باشه. ولی یه آدم معمولی بیاد بره مثلا معمولی که میگیم از داره مراتب تعریف ها و قراردادهای اجتماعی، به کسی بیاد بگه برو تو این کار برای من انجام بده، امر بکنه، طلب بکنه، طلب آمرانه. سافل از عالی، دانی از عالی طلب بکنه، اینجا بهش امر گفته نمیشه. پس علو در امر اعتبار داره. سوال دوم، استعلاء چی؟ یعنی کسی که امر میکنه یا باید خودش علو داشته باشه یا حداقلش اینه که استعلاء بکنه. استعلاء عرض کردم به این معناست که خودش را در جایگاه امر ببیند، ولو حالا خیال بافی، ولو اینکه اعتماد به نفس فوق‌العاده، فکر کنه واقعا در یه جایگاهی میتواند امر بکنه. بعضی ها گفتن استعلاء معتبره، بعضی هم گفتن بالاخره یا علو یا استعلاء. نت فرمودی؟ گفتن اگر کسی که امر میکنه علوم نداره، حداقل استعلاء داشته باشه، خودشو در این جایگاه ببینه و قرار بده و از این جایگاه طلب بکنه. مطلق و طلب عرض به حضور شما ملاک. اما نظر مرحوم آقای آخوند ببینیم چی؟ آقای آخوند می‌فرماید که علو در معنای امر معتبر، یعنی کسی که می‌خواد طلبی رو از دیگری بکنه باید واقعا در یک رتبه بلند و نسبت به مخاطبش بالاتر از او باشه. اما مسئله استعلاء را ایشون می‌فرماید که استعلاء ظاهر این است که اعتباری نداره. اینجور نیست که حالا یه کسی بیاد صرفا وایس گردن کلوف کنه، رگای گردنشو باز کنه، بیاد دستور بده، در حالی که اصلا هیچ جایگاهی برای این دستور دادن نداره. ولو با استعلاء هم میگه نمیتونه این عرض و حضور شما دستور را ازش بخوایم که باید دیگران عمل کنه. این خلاصه نظر مرحوم آقای آخوند. یک اشکال و جوابی هم اینجا هست که این رو در ذیل همین به اصطلاح بحث ایشون اشاره میکنن که کسی آمده میگوید مسلماً در معنای امر استعلاء معتبر. بعضیا گفتن نه استعلاء هم چیه؟ معتبر. دلیلی هم برای خودشون عرض به حضور شما ذکر کردن که این دلیل را مرحوم آقای آخوند نمیپذیرند. ما حالا اصل این مسئله را بخونیم تا این ذیل و اشکال و جوابی که در ذیلش وجود داره. الجهت و ثانیه از ظاهر اعتبار الالو فی معنی الامر. ظاهر این است که الو در معنای امر اعتبار داره. فلا یکون طلب من السافل او المساوی امرن. طلب من السافل نه یعنی طلب از سافل، طلب عالی از سافل، نه، منظور طلب سافل از عالی است. از طلب من السافل یعنی از طلب من طالب السافل، طلب از سافل طالب سافل. اول مساوی امرم، اینا امر نیست. ولو اطلق علیه، ولو اطلق علی، اگر اطلاق بشود بر او، این کانه به نحو من الالهیه، این از روی مجاز و عنایت و مسامحه است. کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، چنانچه ظاهر این است که استعلاء هم معتبر نیست. منظور از استعلاء یعنی این که فرض کنید این شخصی که عالیه اصلا به علو به خودش هم تکیه بده، برای خودش یه حسابی باز کنه. صرف عالی بودن مهم نیست. ممکنه کسی بیاد عالی هم باشه اما با تواضع بگه خواهش میکنم، لطف میکنم این کارو انجام بدید. اینا میگن به این امر نمیگن. امر درش هم علو معتبر هم استعلاء، یعنی هم این آقا باید بالا باشد و هم بر جایگاه بالای خودش تکیه بزنه و دستور بکنه، دستور بده. هم علو معتبر هم استعلاء. فیکون الطلب من العالی امرن، طلب از عالی یک امریست. ولو کانه مستخفزن به جناهی، ولو این که خودش را کوچک بکنه، جناهش رو حفظ بکنه، با تواضع برخورد کنه، باشه. مهم اینه طلب از عالی از حضور شما امر. و اما احتمال و اعتبار احده ما فضعیف، اما این که بیاییم احتمال بدیم که اینجا یکیش معتبره، یعنی یا علو یا استعلاء، این فضعیف، این احتمال احتمال ضعیف. و تقبیح طالب السافل من العال المستعلی، مستعلی یا مستعلا علی، هر دوش خونده میشه، المستعلی علی یا مستعلا علی، حالا یه تفاوتی داره که تفاوتش را عرض میکنی. و تقبیح طالب السافل من العالی المستعلی یا مستعلا علی و توبیخ او به ما به مثل انک لم تأمره انما هو الاستعلائه لا على امره حلیه. ببینید کسی میاد میگوید آقا اگر یک کسی که در مقام پایین تری است، سافله، این از عالی طلبی بکنه، منتها طلبی که درش استعلاء وجود داره. فرض کنید یه آدم به اصطلاح خیلی معمولی، عبدی، بیاد به مولاش بگه برو اون آبو برما بردار بیار. خب اینجا علو نداره اما استعلاء داره، برو اون آبو برما بردار بیار. دقیقا دقت کنید، این دلیل بر اعتبار استعلاء هستا، این دلیل بر اعتبار استعلاء. اینا دلیل آوردن، میگن اگر عبدی که در مقام پایینه آمرانه و با استعلاء به مولاش دستور بده برو بر من آب بیار، اغلایی رو سرزنشش میکنن، میگن خجالت بکش، لمت تعمرهو، چرا او را امر میکنی، زشته. این چی رو میرسونه؟ معلوم میرسه که، معلوم میشه که در معنای امر صرف طلب به تنهایی کافی نیست، طلب استعلایی، یعنی طلبی که با تکیه به جایگاه بلند و رفیع لازمه. لذا طبق این نظر حضور شما، ولو کسی عالی هم باشه اما استعلا نداشته باشه، آمر نیست. دقت فرمودی؟ میگه و تقبیح طالب سافل من العالی، تقبیح شخص طالب پایین مرتبه از عالی، که المستعلا علی، یعنی اینجا احتمال دارد که مراد از این المستعلی باشه. نهایت فرمودید المستعلی، اون وقت میشه این صفت برای سافل، یعنی سافلی که مستعلی علی هست، یعنی از موضع بالا حرف میزنه، سافله اما المستعلی علی. یه احتمال هم بگیم مراد، بله، از طلب، از تقریح و طلب از سافل من العالی المستعلا علی، وقت اینجا المستعلا صفت عالی میشه، العالی المستعلا، عالی که این خودش را در برابر او بالا برده است. اون دیگه عالی نمیشه دیگه. بله، میگم هر دوش میشه، مستعلی اگر بخوانیم این صفت برای چی میشه؟ سافل. این سافل مستعلی، اگر مستعلا بخونیم صفت برای عالی میشه، عالی که مستعلاست، یعنی این خودش رو در برابر او به این جایگاه تکیه داده. تقبیح طالب سافل از عالی مستعلی و توبیخه به مثل انک لم تأمره، توبیخه به مثل انک لم تأمره. خب این لم تأمره الان امر شده، از بودو شما ماده امر اینجا به کار رفته، اینا فرمودی؟ خب وقتی ماده امر به کار رفته، این معلوم میشه که پس استعلا معتبر. ولی من نمیشه به یه عبد بگی چرا امر کردی، باید بهش بگی چرا اینجوری حرف زدی، میگه چرا اینجوری امر کردی، یعنی چرا خودتو بردی تو جایگاه او قرار دادی. و تقبیح طالب و توبیخه انما هو على استعلائه لا على امره حقیقتا بعد استعلامه. این در حضور شما استعلائه، این در واقع بر استعلاء او داره توبیخ میشه. لا علا امره حقیقتا بعد استعلاء، نه اینکه این پاسخ مرحوم آقای آخونده. پس ببینید سوال و دلیل این آقایون این بود، دلیل بر اعتبار استعلاء دلیل چیه؟ گفتیم دلیل بر اعتبار استعلاء چی بود؟ اینکه اگر یه آدمی که سافل امر بکنه مورد توبیخ و سرزنش اغلا قرار میگیره. خب اگر مورد سرزنش اغلا قرار گرفت توبیخش کردن لمت امرو، این نشون میده که پس در مسئله امر استعلا معتبره، ولی نمیگفتن لمت امرو، به این آقا نمیگفتن چرا داری امر میکنی. روشنه؟ بله؟ تقبیح انما هو علا استعلائهی لا علا امرهی حقیقتا بعد اسلام استعلام استعلائه، نه بعد از آنی که استعلا پیدا کرده حالا رفته امر کرده به خاطر امرش او را توبیخ بکنن. و انما یکون، خب این باز انقلت مقدره، اینجا انقلت مقدره، این که خب اگه این چنینه پس چرا گفتن لمت امرو؟ ها لمت امرو چرا بهش میگن لمت امرو؟ چرا ازش سوال میکنم به چه مناسبت تو امر کردی به او؟ ها علت استعمال لمت امرو چیه؟ میگه انما یکون اطلاق الامر علی طلبه، اما علت این که به طلب این آدمی که فقط داره استعلاء میکنه بهش میگن امر، به حسب ما هو قضیت و استعلائه، به مقتضای استعلاء اوست. یعنی این که او را بهش میگن چرا امر کردی، نه به خاطر این که امر کرده و به این کارش میگن امر، یعنی در واقع دارن استعلاء و خود بزرگبینی او را مورد سرزنش قرار میدهند، چون خودش خیال کرده خیلی بالاست امر کرده، اینا مورد مؤاخذش قرار داره. و کیف کان، خب حالا از این ور مرحوم آقای آخوند دلیل میاره، دلیل بر چی؟ آقای آخوند دلیل میاره بر این که صرف استعلا برای اطلاق امر کافی، یه آدم سافل یه خواسته ای رو از عالی بکنه و صرفا با استعلا و جست و قیافه ای که میگیره، عرض به حضور شما بخوایم بگیم این امره، نه میگیم هادا لیسه به امرن هوه لیسه به آمرن، ولو داره دستور میده ولو استعلا داره، اما چون خودش سافله داره میگه هادا لیسه به آمرن. این چرا نشون میده؟ نشون میدهد که عرض شما استعلاء اعتباری نداره. و کیفکان ففی صحت سلب الامر ان طلب سافر ولو کان مستعلیان، ففی صحت سلب الامر ان طلب سافر، این که عرض حضور شما ما میتونیم امر رو از این طلب بگیم هذا لیس بامر، این درخواست این آقای زید امر نیست، ولو کانه این سافل مستعلیان، ولو اینکه خودشو خیلی هم بالا ببره، میگه ففی صحت سلب الامر کفایتن، در این مسئله برای اثبات این مدعا کفایت میکنه. الجهت و سالسه دیگه وقت گذشته ها؟